روز 21 صفر سال 61 هجری قمری، تربت‌های بیشم و چراغ شهیدان کربلا زائران عزیزی داشت. روز قبل کاروان اسیران اهل بیت از شام به کربلا بازگشت. جابر بن عبدالله انصاری هم با جمعی از بنی هاشم به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمده بودند. پس از حضور دوباره کاروان در سرزمین داغ و تشنگی و غربت و شهادت، غم‌ها تازه شد و زخم‌های پیشین سر باز کرد.
این روایت
پروانه‌های مزارهای بیشم،
پروانه‌های مزارهای بیشم،
خیلی زود خبر حضور دوباره کاروان به بنی اسد رسید. زنان بنی اسد آمدند و بر گرد زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما جمع شدند. بیشترشان همان کسانی بودند که 37 روز پیش امام سجاد علیه السلام را در تدفین بدنهای پاره پاره و بی سر شهدا یاری کرده بودند. عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها در میان زنان بنی اسد می گریست و می فرمود: وا اخا، وا حسینا، برادرم، حسینم، محبوب پیامبر، پسر مکه و منا، پسر فاطمه زهرا، پسر علی مرتضی، آه از فراق و دوری تو. ام کلثوم زمین کربلا را مرور کرد و خاطرات 40 روز پیش را به یاد آورد. سپس خود را به مزار برادر رساند و گفت: امروز مثل روز وفات جدم محمد مصطفی است. زنان حرم حسینی و زنان بنی اسد هم صدا و هم نوحه با ناله می گفتند: وا مصیبتا، وا حسنا، وا حسینا. هنوز بر زمین کربلا نشانهایی از خیمه های سوخته باقی بود. هنوز گودال قتلگاه چشم در چشم باز آمدگان داشت. هنوز می شد نیزه ها و تیرها و شمشیرهای شکسته را در گوشه و کنار صحرا دید. کودکان قافله با دیدن آن صحنه ها به یاد روز عاشورا و شام غریبان و صبح تیره 11 محرم می افتادند. همه بلند بلند می گریستند و سکینه سلام الله علیها می فرمود: وا محمدا، وا جدا. سه روز تمام زینب و ام کلثوم همراه با زنان و کودکان حرم پروانه وار بر گرد مزار ابا عبدالله حلقه زدند. هر یک به زبانی ماجراهای رفته را باز می گفتند. یکی از تنهایی غروب عاشورا و وحشت شام غریبان می گفت، یکی از غربت و تازیانهای اسارت، یکی تلخی نگاههای مسموم را روایت می کرد و یکی از مجلس ابن زیاد و یزید می گفت. ام کلثوم مزار برادر را در آغوش گرفت و گفت: برادرم، من به فدای تو، تو را کشتند و جایگاه و عظمت تو را درک نکردند، بدنت را برهنه رها کردند، تو را شهید کردند در حالی که لبهایت خشکیده و کامت تشنه بود. هیچ کس در آن لحظه بر تو و خانواده‌ات ترحم نکرد. گروهی گفتند که یزید سر مبارک سید و شهدا را در دارالعماره قصر سبز خود در کنار مسجد اموی دمشق به خاک سپرد و درخواست امام سجاد علیه السلام برای بازگرداندن سر به پیکر بی سر پدر را رد کرد. گروهی گفتند که سر مقدس آقای شهیدان را در گورستانی در دمشق دفن کردند. گروهی محل دفن آن سر نورانی را کنار برج سوم دروازه فرادیس دمشق نوشتند. دیگران دروازه های تومای دمشق، مسجد جامع رقه، قاهره در مصر و اسقلان را میزبان آن سر مقدس ذکر کردند. هر کدام از این قول ها داستانی دارد، اما قول مشهور آن است که وارث امامت و ولایت سید الشهدا حضرت سجاد علیه السلام سر پدر را از دمشق به کربلا بازگرداند و به پیکر سراسر زخم پدر ملحق کرد. نوشتند که زینب سلام الله علیها در روزهای اربعینی اقامت در کرب و بلا چنین مرثیه خواند: اینجاست که ماه غروب کرد، همان ماه تمامی که سرگشتگان وادی گمراهی به نورش هدایت می شدند. اینجاست که روح و راحت مؤمنان و گل باغ پیامبر و تین و زیتونی که خدا بدانها سوگند یاد کرده از ما گرفته شد. همین جا بود که فرزندان حرب یعنی بنی امیه آتش جنگ برافروختند و اموال ما را غارت کردند. همین جا بود که شمر با شمشیرش سر حسین علیه السلام را از تن برید و پیشانی روشن او را با خاک آشنا کرد. همین جا بود که در روزی تلخ و ناگوار عباس ابن علی را در کنار فرات دست بریدند. همین جا بود که تیری بی‌رحمانه و کینه‌توزانه بر حنجره علی اصغر نشست. همین جا بود که شمشیر بیداد دست‌هایی را جدا کردند که یا به دعا افراشته بود یا به بخشش گشاده. در همین سرزمین گیسوان ما و پیشانی ما از خون شهیدان ارغوانی و گلگون شد. در همین سرزمین سر فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سر فرزندان عقیل را بر نیزه کردند. در اینجا خیمه ها را به آتش کشیدند و هرچه داشتیم به بیداد و جنایت غارت کردند. کاروان حسینی روز 21 صفر سال 61 هجری را در کنار تربت شهیدان کربلا به اقامه عزا و سوگواری نشستند. روز بعد آخرین روز اقامت کاروان در نینوا است. آنها قصد بازگشت به مدینه را دارند، همان شهری که 200 روز پیش از آنجا ره سپار سفر پرداغ و ماجرای خود شده بودند. بر اهل کاروان تا رسیدن به مدینه چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بشنویم.
غم گرفتار شدم از این همه نبودنت، به گریه وادار شدم، شکستم بریدم نبودی، چه دردی کشیدم نبودی، چه سخت از تو را باز ندیدن، همه عمر فقط آه کشیدن، رفتی ولی باز عاشق ترینم، با داغ و دردت هم نشینم، هر جای دنیا هستی بدان که تا آخر دنیا همینم، رفتی ولی باز عاشق ترینم، من بی تو همراهی ندارم، جان مرا هم از من بخواهی، خود را به دستت می سپارم. هر جای دنیا هستی بدان که تا آخر دنیا همینم، رفتی ولی باز عاشق ترینم، من بی تو همراهی ندارم، جان مرا هم از من بخواهی، خود را به دستت می سپارم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران. رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. برنامه به رنگ خدا این فرصت در اختیار ما میذاره که با قرآن، کلام خداوند، مأنوس بشیم. با هم آماده خواهیم شد. اگر در محضر قرآن هستید قرآنتون رو باز بکنید که آیات رو که خدمتون عرض میکنم در محضر قرآن بتونید استفاده کنید، و اگر نه که فقط بشنویم و انشالله بعداً بریم به خود این آیات انس بیشتری پیدا بکنیم.
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود به همه سارگی. کاش فقط او را می خواندم و بس.
والله خبیر بما تعملون.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ به رنگ خدا.
با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم. خیلی از عزیزان در تماس‌های تلفنی که داشتن و یا پیامک‌هایی که ارسال کردن درخواست داشتن تلاوت سوره مبارکه 8 رو بشنویم با صدای استاد عبدالباسط. خب تلاوت بسیار زیبایی ایشون داره، خصوصا این آیه لو انزلنا واقعا شاهکار که در مقام حجاز هم خونده شده. مونتا سوره مبارکه 8 رو خب خیلی از اساتید دیگر هم خوندن، مثلا استاد منشاوی فوق العاده زیبا خونده، عرض خدمت شما استاد صیاد خیلی قشنگ خونده، استاد متولی عبدالعال که بی‌نظیر تلاوت کرده واقعا زیباست، و همینطور استاد عبدالباسط که حالا این تلاوت آماده است، خصوصا این لو انزلنا که فوق العاده زیباست، فوق العاده زیباست. میدونم همه این تلاوت رو شنیدید، اما هر بار هم که بشنویم باز تازه است. اگر در محضر قرآن هستید سوره مبارکه 8 آیه 21 رو بیارید. حس بکنید رفتید کوه. حالا اگر هر موقعیتی که هستید این پنجره رو باز کنید، اگر میتونید کوهی رو ببینید یا که تو ذهنتون بیارید، ببینید این کوه که مظهر استواریه. تعبیر قرآن خیلی تعبیر قشنگی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل میکردیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، از خشیت الهی از هم میپاشید این کوه. چه اتفاقی میفته که قرآن میخونیم و دل ما نمیلرزه؟ راجع به این خیلی فکر کنیم. الله اکبر، الله اکبر، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خیلی جالبه این کلمه خشیت. ببینید ما یه واژه ترس داریم، در خیلی از برنامه اینو گفتم، ما یه واژه ترس داریم، خوف. این خوف احتمال ضرر داره، یعنی مثلا ما چه میدونم از یه گرگ درنده میترسیم، اما از خدا ما انتظار ضرر نداریم، ما از خدا خشیت داریم. چرا؟ چون جایگاه خدا رو میشناسیم، میدونیم که پرهیبت این جایگاه، و همین باعث میشه که ما دستمون رو جمع میکنیم در برابر خداوند. این به معنی است که ما از گزند او مثلا بترسیم، به هراسیم. خشیت یعنی احترام همراه با شناخت. وقتی ما یک جایگاهی رو میشناسیم، براش احترام قائلیم، حرمتش رو حفظ میکنیم، به این میگن خشیت. کوه از خشیت الهی خاضع میشه. بهترین فرصت بر اون کسی که میخوان فکر کنن، تعبیر قرآن ما و تلکل امثال و نضربها للناس لعلهم يتفکرون. خدا میفرماد ما این مثل ها رو میزنیم برای مردم که بیاندیشن، فرصت اندیشه است. خیلی خوبه این آیه، فوق العاده است این آیه، تلاوتم خیلی قشنگه. ببینید فرصت تفکر، حالا میخوایم خدا رو بشناسیم. هو الله الذی لا اله الا هو، خدایی که هیچ کس هیچ معبودی مثل او نیست. عالم الغیب و الشهاده، دانای غیب و دانای نهان و آشکاره. هو الرحمن الرحیم، او سراسر رحمته، رحمت عام و رحمت خاص. الله اکبر، الله اکبر، چقدر این اسامی خداوند قشنگه. ولله الاسماء الحسنا، خدا رو به همین اسامی بخونیم یاد بگیریم. فدعوه بها، الله اکبر، الله اکبر. خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست، فرمان روای حقیقی اوست، الملک، پاک، القدوس، سالم از هر عیب، سراسر صلح و امنیت، السلام، المؤمن، ایمنی بخشه. ما در کنار خداوند با یاد او احساس امنیت میکنیم. المهیمن، چیره است، پرهیبته. العزیز، شکست ناپذیره. الجبار، جبروت داره، جبران کننده است. المتکبر، شایسته بزرگی و عظمت. ما این خدا رو داریم. سبحان الله عما یشرکون. ببینید این آیه چقدر قشنگه. خدایی که اینطوری توصیف میشه، اون وقت ما نگاهمون نسبت به خدا چیه؟ ما بعضن در نگاه های خودمون چقدر حق خدا رو ندیده میگیریم. همین که شکایت میکنیم به خدا و تصور میکنیم خدا مثلا نمیدونه که چرا این اتفاق افتاده، بعضن شاکی میشیم یقه خدا رو میگیریم، چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد. نگاه بکنید در واقعه عاشورا، حضرت زینب سلام الله علیها میگن ما رأیت الا جمیل، جز زیبایی ندیدم. اون همه سختی، اما در نگاه او جز زیبایی نیست، به خاطر اینکه تقدیر الهی این بوده. حالا ما نگاهمون به خدا چیه؟ به مجرد اینکه چه میدونم یه خورده دچار مشکل میشیم، خدا رو هم بنده نیستیم. سبحان الله عما یشرکون، خدا منزه از این شرکی که به او میاریم. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله عما یشرکون. خدا خیلی منزه. استغفار کنیم از اینکه چه چیزایی به خدا ما نسبت میدیم. خدا رو بعضن پناه بر خودش حد کوچیک میبینیم، در حالی که خدایی که آفریننده آسمان و زمینه، خدایی که اینقدر نسبت به مخلوقاتش لطف داره و ما این لطفو نمیبینیم.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
خدایی که آفریننده است، خدایی که همه چیز رو نو میکنه، هر روز، هر لحظه، هر سال، خدایی که صورتگر این همه نقش های بدیع رو زده، له الاسماء الحسنا، اسامی زیبایی داره، یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی که تو آسمان ها و زمین او رو تسبیح میکنه، و هو العزیز الحکیم، او توانای شکست ناپذیر و حکیمه.
من در میهمانی سبز واژه ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لهجه شیرین یاسمن ها جوابم دادی.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب،
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
الیان تجیب لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون،
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي ضحى.
شخصیتی که خیلی در قرآن از او نام برده شده حضرت ابراهیم. یک سوره هم داریم به اسم سوره مبارکه ابراهیم، و خب میدونید که سه دین بزرگ توحیدی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، تقریبا به اونها میگن ادیان ابراهیمی. در سوره مبارکه ابراهیم از آیه 21 به بعد یک توصیفی هست در رابطه با روز قیامت. ما تقریبا این نوع تصویرسازی ها رو درباره روز قیامت داریم، چه تصویرسازی که مربوط به اتفاقات فیزیکیه، مثل چه میدونم از بین رفتن کوها و ستاره ها و همه این صحبت ها، چه اون اتفاقات و دیالوگ هایی که بین افراد مختلف در روز قیامت برقرار میشه. آیه 21 سوره مبارکه ابراهیم رو استاد مصطفی اسماعیل خوندن، با هم بریم این آیه رو بشنویم تا اینکه براتون از همین دیالوگ ها نکته ای رو خدمتتون عرض میکنم.
و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا.
یکی از اتفاقات بسیار 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 مهم. ببینید، در اصول دین ما اصلا نمیباید تقلید بکنیم، در فروع و در احکامه که ما تقلید میکنیم. بعضی هستن تقلید کورکورانه میکنن، بعد هم وقتی باشون صحبت میکنیم میگن راست و دروغش کردن اون شخص، ما پیرو او هستیم، دنبال او داریم میریم، هرچم او بگه به هر حال او رو به نوعی مسئول میدونن. اما این صحبت ها مربوط به این دنیاست، روز قیامت اینطوری نیست. تعبیری که در همین آیه 21 هست، و برزوا لله جمیعا، خدا میگه همه رو در پیشگاه خداوند به تعبیری ظاهر میشن، آماده میشن. فقال الضعفاء للذین استکبروا، اون کسانی که ناتوانان بودن، یعنی اون کسانی که پیروی کورکورانه میکردن، به اون کسانی که در جایگاه بالاتری قرار گرفته بودن، بهشون میگن که